بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الاستدلال بالعقل نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة بوجود محرمات كثيرة في الشريعة. دلیل سوم در بیان اخباری ها برای دلالت بر وجوب احتیاط دلیل عقل است، به وجوهی برای اخباری ها به دلالت عقل تمسک شده است که از اهم و اشهر وجوهی که مطرح است وجهی است که ایشون مطرح می‌فرمایند و توضیحش رو عرض می‌کنیم. نکته اول این که ما قبل از این که به ادله شریعت مراجعه کنیم علم اجمالی داریم که در مجموع احکام شریعت محرماتی وجود دارد. نکته دوم می‌فرمایند به مقتضای آیه شریفه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچرا خداوند از آن نهی کرده از آن باز بایستید. به اقتضای این آیه اجتناب از محرمات لازم است. البته اینجا یک زمینه این شاید بد نباشه که بیان بعضی هم هست که ممکنه گفته شود نفس این که ما علم اجمالی داریم به علم اجمالی تنجز دارد خود همین دلالت دارد بر وجوب اجتناب، بر وجوب اجتناب، مثلا نیازی به تمسک به این آیه نیست. شبیه به این بیان در مثل فصائل مرحوم شیخ آمده است. ممکن هم هست ما این گونه توجیه و بیان بکنیم که سلام علیکم، اصل این که از شیء محرم اجتناب لازم است رو آیه می فرماید. وقتی اجتناب لازم شد بعد در فرض این که ما علم اجمالی داریم علم اجمالی تنجز دارد، در فرضی که علم اجمالی داریم، یعنی شبهه ما مقرون به علم اجمالی است. این رو ممکنه یک تفکیک انسان بین این موارد داشته باشه و با این بیان بگیم این آیه رو هم که ایشون مطرح کردن در اینجا لازمه، چون یک وقت محضر شما عرض میکنم که بحث علم اجمالی است، یه بحث اجتناب از محرمات به نحو مطلقه. خب در علم اجمالی ممکن است بگیم علم اجمالی حکایت دارن، اما اصل اجتناب از محرمات رو آیه دلالت میکنه. تو این زمینه خب ما خیلی معطل نشیم، چون روشن شدن کاملش هم نیاز به تبیین بیشتر داره، فرصت اقتضا نمیکنه. این از نکته دوم. نکته سوم، بعد از مراجعه به ادله، به آیات، به روایات، حتی به درک عقل، ادراکات عقلی، منابع کشف شریعت، ما به محرمات معینی اطلاع پیدا میکنیم، دسترسی پیدا میکنیم، حالا چه از طریق علم و چه از طریق علمی. لیکن احتمال وجود محرمات دیگر هم باز هم وجود داره دیگه، الا این بحثا فایده ای نداشت دیگه، شبهات مطرح نبود. احتمال دارد محرمات دیگری باشد که شارع مقدس بیان کرده است اما به ما نرسیده. مقتضای علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی این است که ما باید از تمام اطراف شبهه چکار کنیم؟ با بیانی که قبلا هم داشتیم اجتناب بکنیم، تا تا علم حاصل شود به خروج عهده از تکلیف. چون شغل ذمه یقینی براءت چی میخواد؟ براءت ذمه را به صورت یقینی میطلبد. چنانچه ضابطه در شبهه محصوره به علم اجمالی همینه دیگه. خب این عبارت اخرای چه میشود؟ که ما میفهمیم براءت ذمه برامون حاصل شده است زمانی که احتیاط کنیم. خیلی شسته و رفته به تعبیری استدلال به ثمر رسید. ما علم داریم به وجود محرماتی در شریعت، از این محرمات باید اجتناب بکنیم، با فحص از منابع ادله به محرماتی میرسیم، اما نسبت به ما بقیش باز هم ما بله احتمال وجود حرام میدیم. خب این علم اجمالی منجز است، تنجز آور است. معناش اینه که باید از همه اطراف شبه چکار کرد؟ پرهیز کرد. در هر موردی که ما شبه داریم، چون احتمال وجود حرام در اون شبه وجود داره، باید پرهیز کنیم. درست مثل این که دو ظرف آب، سه ظرف مایع وجود داره، شما میدانید که یک خمری در میان این مایعات به قطع و یقین وجود داره. سراغ هر کدام برید، چون احتمال خمر بودن در اون وجود دارد، بفرمایید اجتنابش لازم به خاطر تنجز علم اجمالی. اینجا هم همینه. پس عقل حکم میکند که شما در موارد شبهه، چون فل جمله در موارد شبهه محرماتی وجود دارد، از همه موارد چکار کنید؟ اجتناب کنید و پرهیز کنید. این استدلالی است که به عنوان استدلال بالعقل برای دلالت بر احتیاط که مد نظر اخباری ها مطرح شده. حالا ما همینطور که داریم میگیم و گاهی مکس میکنیم، یه دوستان اینجا باید راحت تر بتونن جواب بدن. البته جواب این مطلب مبتنی بر یک نکته است که اون بیانش رو تا به حال عرض نکردیم. من خب حداقل به نحو اجمال طبیعتا دوستان باید ذهن خودشون رو امتحان بکنن. من استدلال رو بخوانم تا به جوابش برسیم. الاستدلال بالعقل نعلم اجمالا قبل مراجعه الادله به وجود محرمات كثيره في الشريعه. ما اجمالا علم داریم به وجود محرمات بسیاری در شریعت، التي يجب الخروج عن عهدتها، از عهده این محرمات باید چکار بشه؟ چکار کنیم؟ خارج بشیم. هم به مقتضای علم اجمالی، چون علم اجمالی اقتضاش همینه که از عهده تکلیف باید خارج بشویم. چی میفرمه؟ به مقتضا قوله سبحانه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونچه که خداوند شما را از او نهی کرده، فانتهوا، از او باز بایستید. و بعد مراجعه الادله، خب قبل از مراجعه الادله ما علم اجمالی داریم. وقتی مراجعه میکنیم، نقف على وجود محرمات في الشريعه، به محرمات بسیاری در شریعت دست پیدا میکنه که بیان حل کتاب و سنه بل عقل اضافه کنید بالاخره هر دلیلی، ولكن نحتمل وجود محرمات اخرى بینها الشارع ولم تصل الينا. احتمال میدیم یک سری محرمات دیگر باشه که شارع بیان کرده اما به ما نرسیده. فمقتضى منجزیت العلم الاجمالی هو الاجتناب عن كل ما نحتمل حرمته، اجتناب از هر اون چیزی که احتمال میدیم حرمتش را، این مقتضای علم اجمالی است. اذا لم يكن هناك دليل على حليته، مگر اینکه دلیلی بر حلیتش آقا باشه. شما اگر مثلا سه تا ظرف داشتید، یکیش حرام بود شربش، محضر شما هم بکنم از هر سه باید پرهیز بکنید، مگر اگه دلیل بیاد. حالا دلیل چقدر باشد؟ از سه تا مثلا یقین کنید این ظرف شماره یک پاک اشتباه کردید، اون داخل در مواد شبهه نیست، یا بیانه مثلا اقامه بشه، یه بیانه بیاد این آقا من دیدم خونی که افتاد تو این نیفتاد، حالا تو دوتای دیگه شک داره اما تو این نیفتاد، دلیل اقامه میشود بر حلیت. خب خارج است. اما اگر نشود، از همه اطراف انسان باید چیکار کنه؟ پرهیز بکنه. مقتضای علم اجمالی این از حتی نعلم به خروج عن عهده تکلیف القطعی، تا قطع پیدا بکنیم به خروج از عهده محضر شما عرض بکنم که تکلیف قطعی، یعنی یقین بدانیم اون چیزی که تکلیف ما از انجام داریم. شأن کل شبهه محظوره، که این شأن هر شبهه محظوره، در هر شبهه محظوره که علم اجمالی در او وجود دارد باید از همه اطراف شبهه چیکار کرد؟ بله پرهیز کرد، مگر اینکه یقین بکنیم بعض اون اطراف محضر شما عرض بکنم که مثال اون مشکل نیست. مثلا اگر فرد حرمت از حرمتی وجود نداره، فرد نجاستی وجود ندارد، اگر این یقین حاصل شد، حالا چه به دلیل علم آور چه به دلیل علمی، از همان بعض اطراف میتوانیم محضر شما عرض بکنم که پرهیز نکنیم، اجتناب نکنیم. اما نسبت به مابقی باز علم اجمالی چیه؟ تنجز داره. خب اون علم اجمالی که ما قبل از ورود به احکام و منابع داشتیم، بعد از ورود به منابع یک سری محرماتی روشن شد، یک سری محللاتی روشن شد. خب محللات رو چون ما یقین داریم به علم و علمی رسیده این اشکال نداره مرتکب بشیم، اما نسبت به ما بقی علم اجمالی به تنجز خودش بله باقی است. اما الجواب یلاحظ علی، یلاحظ علی، حالا ما بیان فنیش الان عرض میکنیم، اما نمیدونم به مغالطه‌ای که در بیان بود توجه داشتید یا نداشتید. خصوص محصول و غیر محصول هم که آیه پربهش می فرمان، این هم نکته است. هر دو نکته که دوستان می فرمان قابل توجه. خب اناد بفرمان عزیزان، ببینید در مبحث علم اجمالی روشن شده که علم اجمالی تنجز داره، اما مادامی که علم اجمالی باقی باشد، مادامی که علم اجمالی باقی باشه، و الا اگر علم اجمالی از بین بره، به تعبیری که آقایون میگن منحل بشود به علم تفصیلی به حرمت و شک بدوی، یا حتی علم تفصیلی به حرمت و علم تفصیلی به حلیت، اگر به این چیزها منحل بشود، خب طبیعتاً دیگه علم اجمالی تنجز نداره. بذارید من یک دوتا مثال بزنم. البته عمدتاً تفصیل علم اجمالی به علم تفصیلی به حرمت در شبهه تحریمیه و شبهه بدوی و شک بدوی مطرحه. من برای هر دو مثال میزنم، برای دوستان دقت کنم. یک وقت از شما علم اجمالی دارید به این که یکی از این دو ظرف نجسه، یعنی یقین دارید به این که یکی از این دو ظرف بله نجس است، و در کنار این یقین یک یقین دیگر هم دارید. اون یقین دیگر شما چیه؟ یقین هم دارید دیگری پاکه. یعنی از دست شما یک قطره خون چکید، این قطره هم مثلا یقین دارید که تبدیل به دو قسم نشد در میان راه، در اون یکی از این دو ظرف ریخته شد، یقین دارید یکی پاک است و دیگری نجس. اگر اومد بیانه قائم شد، یا رفتید مثلا یه بررسیگری دیده آقا این خون قرمزی تو اینه، مثلا محضر شما عرض بکنم یقین کردید ظرف شماره یک نجسه، حالا چه به بیانه چه به دلیل قاطع، خب در چنین فضای علم اجمالی شما چی میشه؟ منحل میشود. انحلال به چی پیدا میکنه؟ به علم تفصیلی به حرمت در ظرف شماره یک، و علم تفصیلی به حلیت در ظرف شماره دو. دیگه علم اجمالی نداره، ظرف شماره یک رو نمیتونیم بخوریم، ظرف شماره دو را میتونیم. بله خواهم کار کرد، هر دو رو که کنار میزنید عرض ما همینه، این در فرضی است که علم اجمالی داشته باشید و علم اجمالی شما باقی بماند. الان یقین دارید یکی از این دو ظرف بله نجس است، یقین دارید یکی از دو ظرف محضر شما عرض بکنم که نجس است و دیگری پاک. بعد از این یقین برای شما ایجاد میشه، این یقین چیه؟ علم اجمالی است. یعنی علم است، محضر شما عرض بکنم که در کنار شک یقین به نجاست دارید، اما شک دارید کدوم یکیشه، این میشه علم اجمالی. بعد از ایجاد این علم اجمالی بیانه برای شما قائل میشه، بیانه ای که حجته میگه ظرف شماره یک نجس است، خون تو ظرف شماره یک افتاد. خب وقتی این بیانه قائل شد چی میشه؟ علم اجمالی شما منحل میشود به علم تفصیلی به نجاست ظرف شماره یک و علم تفصیلی به طهارت و حلیت ظرف شماره دو. خب اینجا دیگه ما علم اجمالی نداریم که بخوایم بگیم به اقتضای علم اجمالی باید از هر دو پرهیز کنیم. اون متعلق حرمت که ظرف شماره یک باشد پرهیز می شود چون نجاست و حرمته، و متعلق علم تفصیلی به حلیت که ظرف شماره دو باشد جواز ارتکاب داره. این یه مثال، که این مثال خیلی محل بحث نیست فعلا، چون اگر مثال دوم حل بشه مورد دوم حل بشه این به طریق اولای مورد حل می شود. اما یه وقت از شما اینجوری شک دارید و علم اجمالی شما اینجوری است، یقین دارید یکی از دو ظرف نجسه، اما احتمال هم میدهید هر دو ظرف نجس باشد، یعنی یا هر دوش نجسه یا یکیش نجسه، از این دو حالت خارج نیست. این هم علم اجمالیه دیگه، یقین ندارید هر دوش نجسه، یقین دارید یکیش نجسه، اما احتمال هم میدهید هر دو نجس باشد. در چنین فرضی بیانه قائم می شود بر این که ظرف شماره یک نجسه، یعنی مورد یقینی شما چی میشه؟ پیدا میشه. ظرف شماره یک علم تفصیلی به حرمتش پیدا می شود. در چنین فرضی علم اجمالی شما منحل به چی میشه؟ به علم تفصیلی به حرمت و شک بدوی. یعنی در ظرف شماره دو هم باید شک بدوی دارید، یعنی احتمال میدهید که نجس باشد حرام باشد، احتمال هم میدهید نجس نباشد و حلال باشد. خب اینجا علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی به حرمت و محضر شما عرض بکنم که شک بدوی. حالا بیاییم شد سراغ بحث خودمون. در مقام بحث ما هم همین گونه هست، یعنی از قسم دوم لااقل محضر شما عرض بکنم، یعنی حد اکثر و تعدیر از قسم دوم میشود. ما علم اجمالی داریم به وجود محرماتی در شریعت که در آیه سوره حشر به او اشاره شد، ما نهاکم عن فنتهو، یعنی شریعت مقدس منهیاتی دارد دیگه، قطعا دارد. در مرحله بعد علم تفصیلی به محرماتی پیدا شد و توجه منابع کتاب سنت، رفتیم سراغ کتاب سنت، ثابت شد که محرمات وجود داره، بسیاری از محرمات رو پیدا کردیم. نکته این است که ما در ابتدا و قبل از ورود به ادله علم اجمالی به وجود محرمات داشتیم، اما بعد از این که رفتیم سراغ ادله و بسیاری از محرمات رو کشف کردیم، بسیاری از محللات رو کشف کردیم، نسبت به ما بقی ما دیگه علم اجمالی نداریم، نسبت به ما بقی یقین نداریم در اون ما بقی حرمتی وجود داشته باشه، بلکه نسبت به ما بقی چی داریم؟ بله شک بدوی داریم. یعنی علم اجمالی منحل شده است به علم تفصیلی به محرماتی و علم تفصیلی به محللاتی و شک بدوی. نسبت به ما بقی شک بدوی وجود داره و در مقامی هم که شک بدوی وجود دارد دیگه تنجدی وجود نداره، عقل در اینجا حاکم نیست، چون درک عقل مبتنی بر وجود علم اجمالی بود. علم اجمالی که ظاهر شد و منحل شد، این درک عقل هم که موضوع خودش رو از دست میدهد از بین خواهد رفت. از این استدلال به عقل هم تمام نیست. ولیکن سلامات لازم به ذکره که ظاهرا متذکر نشدن این بزرگوار، حتما باید تذکر داده شود. و اون نکته اینه که اون دقیقاً دوستان برای بالا کنن. این جواب ایشان که بسیاری همین جواب را داده اند، زمانی مفید است که اخباری بگوید با وجود علم تفصیلی به بسیاری از محرمات بعد از فحص از ادله، بعد از فحص از ادله نسبت به ما بقی دیگه ما یقینی به وجود محرم نداریم. اما اگر اخباری بیاد بگه ما از ادله فحص کردیم به بسیاری از محرمات رسیدیم، اما نسبت به ما بقی هم بالاخره ما چند شبهه داریم، ممکنه صدها شبهه حکمیه تحریمیه داشته باشیم، تو این صدها شبهه حکمیه تحریمیه بالاخره محرماتی وجود داره یا نه؟ ممکنه بگه من یقین دارم محرماتی وجود دارن. لذا انحلال علم تفصیلی به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شبهه بدوی زمانی که معلوم به تفصیل به مقدار معلوم به اجمال باشد لااقل و حد اقل، و الا اگر معلوم به تفصیل کمتر از معلوم به اجمال باشه علم تفصیل، علم اجمالی منحل نمیشه. در اینجا زمانی علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی که معلوم به تفصیل یا معادل با معلوم به اجمال باشد یا بیشتر از معلوم به اجمال باشه، و الا اگر معلوم به تفصیل کمتر از معلوم به اجمال باشه. بذار در مثال روشن کنم برای دوستان. فرض میکنیم ما در مجموع احکام شریعت که حالا از روی عدد ارقام باید بگیم که روشن بشه، مثلا 1000 حکم داریم، در مجموع این 1000 تا ما یقین داریم حداقل 200 محرم وجود داره، حالا نسبت به ما به مازاد اون یقین نداریم، یقین داریم 200 حرام وجود داره قبل از رجوع به ادله. بعد از اینکه رجوع میکنیم به ادله دسترسی به محرمات پیدا میکنیم، در چه صورت این علم اجمالی سابق ما منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی؟ که ما حداقل به 200 محرم در شریعت بله دسترسی پیدا بکنیم، و الا اگر ما یقین داشتیم 200 محرم وجود داره به 50 تاش دسترسی پیدا کردیم، به 100 تاش دسترسی پیدا کردیم، خب بعد از اینکه یقین کردیم این 100 تا محرم است، باز نسبت به ما بقی به 200 تا هم حلال رسیدیم، تو این 400-500 تا باز یقین داریم 100 تا چیه؟ محرم وجود داره. این علم اجمالی منحل میشه یا نمیشه؟ بله؟ میشه یا نمیشه؟ شما معطل شدید؟ نمیشود. لذا در صورت این جواب جوابه که معلوم به تفصیل به مقدار معلوم به اجمال باشین، فکر نکنید ما داریم عرض میکنیم، مطلب است که همه اصولی ها در بحث علم اجمالی و انحلال علم اجمالی مطرح کردن، در ذیل همین بحث هم بعضی هم مرحوم آقای خویی تذکر دادن. محضر شما عرض میکنم که ولذا ممکن اخباری در اینجا چی بیاد بگه؟ بیاد بگه ما به اون محرماتی که دست پیدا کرده این، اون محرمات به اندازه معلوم به اجمال ما نیست، نظر ما باز هم بفرمایید یقین داریم به وجود محرماتی در شریعت مقدسه که مسلمان هم همینه. یعنی الان واقعا ما میتوانیم بگیم نسبت به همه شبهات حکمیه تحریمیه میتوانیم ما بگیم یقین نداریم به این که محرماتی وجود داره. بله خیلی بعیده. مثلا در ده ها و صده ها شبه حکمی تحریمی که ممکنه مطرح بشود انسان یقین داره فی الجمله بعضی حرامن. حالا اگر همچنین ادعایی کرد، اگر چنین ادعایی کرد، ما یک راه پاسخ دیگر داریم که اگر موضوع این راه پاسخ ما محقق بشود پاسخ میدیم، و الا دیگه میشه ادعا علن مدعی دیگه، هر کسی به ادعای خودش باید عمل بکنه. اون میگه معلوم بالاجمال من انحلال پیدا نمی کند، ما میگیم انحلال پیدا میکنه، مؤلف محترم ما میفرماید انحلال پیدا میکنه. این دیگه محضر شما عرض میکنم که لکم دین کم ولیه دین دیگه، از این بیشتر بعدش نمیتونیم پیش بریم. و اون نکته اینه که ممکن است این بیان رو ما بتوانیم مطرح بکنیم که اگر معلوم به تفصیل به مقدار معلوم به اجمال نباشه، درسته علم اجمالی منحل نمی شود، علم اجمالی منحل نمی شود، اما ممکن است تنجزت را بفرمایید از دست بده. به چه بیان؟ به این بیان که مثلا شما 1000 تا حکم رو در نظر دارید، یقین دارید 200 تا از این 1000 تا چیه؟ حرام. میرید سراغ منابع، بعد سراغ منابع که میرسید به 190 حکم حرام دسترسی پیدا میکنید، به 195 حکم حرام دسترسی پیدا میکنید. چند تا میمونه؟ 4-5 مورد. ممکنه کسی ادعا بکند نسبت 4-5 مورد به مجموع به 1000 حکم این شبهه میشود شبهه غیر محصوره، و چون میشود شبهه غیر محصوره درسته ما علم اجمالی داریم، اما علم اجمالی تنجز خودش را از دست میدهد. و طبیعتا باید بیان آقایان اصولی این باشه، چون در موارد شبهات حکمی تحریمیه ولی شبهات بدوی ما در مجموعش بالاخره یقین داریم که یک مورد دو مورد مواردی محضر شما عرض بکنم از محرمات وجود دارد، اما اینها به عنوان شبهه یعنی حکم شبهه بدویه رو دارن. علم اجمالی به شبهه غیر محصور حکم شبهه بدویه رو داره. عبارت رو بخوانم بعد خدمتتون هستیم. نکات دیگری هم مطرح بود، خب دوستان نیاز دونستن به عباراتی که معمولا آدرس میدیم به دوستان مراجعه میکنن. جناب بفرمایید من چون دوستان دیگر دستون رو بلند کردن عبارت رو بخوانم. یلاحظ علیه ان العلم الاجمالی انما ینجز اذا بقی علی حاله. ببینید من قبل از اینکه عبارت رو ادامه بدم برید سه سطح بالاتر چی گفت؟ گفت هوبل اجتناب و ان کل، بله برید چهار سطح بالاتر باز بهتره. اون ولکن، ولکن چی بود؟ ولکن نحتمل وجود محرمات، ما جوابون همینه. خب نحتمل، این نحتمل کفایت نمی کنه. بعد از اینکه رفتیم سراغ منابع محرمات رسیدیم بعد صرف احتماله دیگه، علم اجمالی نیست که ناکه نحتمل وجود محرمات، این که میشه شبهه بدوی. علم اجمالی سابق که به درد تنجز فعلی نمیخورد. یلاحظ علی ان العلم الاجمالی انما ینجز اذا بقی علی حال، باقی بماند این علم اجمالی. و اما اذا حل الی علم تفصیلی و شک بدوی، اگر منحل به علم تفصیلی شک بدوی باشد، فضلا از این که منحل بشود به علم تفصیلی به حرمت و علم تفصیلی به خلیت که دیگه اصلا شکی هم نداریم در اون مورد که محل بحث است، شکی هم وجود نداره دیگه، اون مورد که به طریق اورا. اما اگر شک بدوی هم باشه، علم تفصیلی یا شک بدوی، فلا یکون منجزا و یکون المشکوک موردا للبراءه، مشکوک میشه از موارد مجرای براءت. مثلا اذا علم بقصدیت احد المالین ما احتمال قصدیته ما معن، اگر یقین داریم یکی از این دو مال قصدی است، البته احتمال هم میدیم هر دوش قصدی باشه، چرا میگه ما احتمال؟ بله چرا میگه ما احتمال؟ بله که میخواد بگه علم منحل میشه به علم تفصیلی و شبهه بدوی، شک بدوی. اگر این احتمال نمایون شک بدوی نیست دیگه، علم تفصیلی به خلافه. فاذا قامت البین علی قصدیت احدهما المعین، بیانه اومد گفت آقا این قصدی ان حل العلم الاجمالی الى علم تفصیلی بل حرمه، همون موردی که بیانه اقامه کرد. و هو ما قامت البینه علی قصدیته و شک بدوی و هو المال آخر الذي يحتمل ايضا قصدیته، اون مال دیگری که محتمل القصدیه بود که در کنار اون یقین، این میشه چی؟ میشه مورد شک بدوی. مورد شک بدوی هم اون چیزی که ما یقین داریم به حیلیتش به خاطر بیانه به قصدیتش که اجتناب میکنیم احتراز میکنیم، اونی هم که شک بدوی داریم که دیگه علم اجمالی نداریم، شک بدوی مجروی براعت میشه. و مثل هل مقام، مثل همین موردم مقام بحث ما هست، از فیه علمان، در این مقام ها دو تا علم وجود داره،
احدهما العلم الاجمالی به وجود محرمات فی الشریعه و التي اشير اليها في الايه المتقدمه. قبل از ورود به ادله ما یک علم اجمالی داریم به وجود محرمات در شریعت که آیه بهش اشاره کرد ما نهاکم عن بله فانت. ثانی ما العلم التفصیلی به محرمات وارده فی الطرق والامارات و الاصول اصول للمثبتة للتکلیف كاستصحاب الحرمه. وقتی میریم سراغ ادله مثل امارات، مثل اصول مثبته، مثل استصحاب حرمت امثال اینها، میریم سراغ اینها علم تفصیلی پیدا میکنیم به محرمات وارده در شریعت. علا وجه لو عزلنا موارد العلم التفصیلی عن موارد العلم الاجمالی لما کان فیها علم بالمحرمات. بگونه این که اگر ما جدا کنیم موارد علم تفصیلی را از موارد علم اجمالی، دیگه ما علم محرمات نداریم. بل تکون الحرمه امرا محتملا تقع مجرا للبراءه، بلکه حرمت امر محتمل است که مجرای براءت میشه. این ایشون توجه هم داشتن، میفرمان علاوجهن. این علاوجهن همون شاید بگیم همون بیان است که عرض کردیم معلومه به تفصیل باید به مقدار بله معلومه به اجمال باشه. یعنی بر این وجه که اگر علم تفصیلی را از موارد علم اجمالی جدا کنیم دیگه ما علم به وجود حرمت نداشته باشیم. ایشون همچین ادعایی دارن. بلا و علا ذو ما ذکرنا فل علم الاجمالی بالمحرمات المتیقنه یعنی حل الى علم تفصیلی بمحرمات ثبتت بالطرق والامارات و الى شک بدوی محتمل الحرمت و با توجه به آنچه که ذکر کردیم در پرتوی آنچه که ذکر شد، پس علم اجمالی محرماتی که یقینی منحل میشه به علم تفصیلی محرماتی که از طریق ادله ثابت شده و به شکل بدوی که محتمل اون حرمت، دیگه علم اجمالی نداریم. و فی مثل ذلک ینتفی العلم الاجمالی فلا یکون مؤثرا. خب علم اجمالی چه مؤثر بود زمانی که علم اجمالی باشه؟ که دیگه علم اجمالی نداریم که. و تکون البراءه هی لها کمثی مورد الشواهد، اون جایی که یقین کردیم به محرمات توسط ادله به علم یا علمی، خب به مقتضای محرم عمل میکنیم. اون جایی هم که محضر شما رو بکنم دیگه ما شک داریم، شک بدوید که میشود هیل حاکمه فی موردش شبهات. براءت در اینجا حاکمه و یه دلیل عقل و تنجزیت علم اجمالی در اینجا حاکم نیست. بفرمایید. همینو شما روشن بکنید، من روشن نیست برام. متوجه هستم ارتباطش رو نمیفهمم. احسن تمام. چه ارتباطی اینجا داریم؟ چی گفتم شرط؟ کجای هم شرط دادن اینجا؟ علم اجمالی ندارم.
نه
چه ارتباطی داره به اون بحث؟
خب اون بحث که تو در گفتن که شما وقتی قصد داری این قصد اگه موافقت احتمالی بدی منحل میشه. اون علم منحل میشه. باید موافقت قصدی بکنی تا منحل بشه.
هم شرطی نزدن ایشون آیه جلیلی. در اونجا بحث در اینه که با وجود علم اجمالی حکم چیه؟ آیا لزوم موافقت قطعی است یا حرمت مخالفت قطعی است؟ در اینجا بحث اینه که علم اجمالی در فرضی منحل میشود. اینجا ما دیگه علم اجمالی نداریم. دقت کنید، من عرض میکنم دیگه روش فکر کنید. ما دیگه علم اجمالی نداریم و الا در همونجا که ایشون میگه موافقت قطعی، اگر علم اجمالی به یک طریق منحل بشه خب دیگه علم اجمالی نداریم که بگه موافقت قطعی یا مخالفت قطعی. که این نکته هم بود. شما بفرمایید.
دلالت لفظ امر بر وجود همین گفتیم که گفتیم داره دایره اولویت اولا رو در نظر
اون معناش این بود که اگر قرینه‌ای بر خلاف داشته باشیم عقد نمی‌کنیم.
خب آها، یعنی ما اینجوری بحث می‌کنیم، یعنی ما بعد اون قرینه رو شما رو بدیم که قرینه ما حدیث رد که پیامبر یعنی خودش شریعت گفته
اینو رد کنه. قرینه نداره. حالا ایشون قرینه رو مثلا تو بحث دیروز قرینه داخلی گرفتن، حالا ما قرینه رو عرض کنیم بعد عام باشه. مثلا توجه به ادله براعت هم بکنیم. اینکه نداره. من قبول دارم این رو، دیروزم عرض کردم خدمت شما، این رو من قبول دارم که اگر توجه نکنیم به اونها خیلی از بحث ایشون تمام نیست. بفهمید دیگه شبه محصوره نیست دیگه، وقتی که منحل می شود
در غیر محصوره ما باز نشد یقین داشته باشیم ما حرماتی بدن این شما غیر محصوره
بله.
در حالی که ما اینجا احتمال میدیم ما حرمات
بزن این دوتا مثلا ما شما دارید خلط می کنیم. حرف کنم علم اجمالی وقتی که منحل بشود به علم تفصیلی دقت کنن دوستان، فایدتی دقت کنید به علم تفصیلی و غیر اون علم تفصیلی، این دو حالت داره. یا شما محضر شما عرض میکنم که در سه حالت داره محضر شما عرض میکنم که علم اجمالی شما به وجود محرمات تفصیل میشود به علم تفصیلی به وجود محرمات و شک برمی، اگر این باشه که خب بحثی نیست. یا نه علم اجمالی شما اصلا منحل نمیشود. چرا؟ چون معلومه به تفصیل به مقدار معلومه به اجمال نیست، کمتر از اونه، چون کمتر از اونه. حالا این کمتر بودن به چه مقداره؟ آیا به مقداری است که در مقایسه با مجموع اطراف شبهه و تعداد اطراف شبهه 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 محصوره محسوب می شود؟ بله. این در فرض است ما یقین داریم، یعنی معلوم به اجمال ما، معلوم به تفصیل ما به مقدار معلوم به اجمال نیست، یعنی وقتی که دسترسی پیدا می کنیم به محرمات باز هم یقین به وجود محرمات دیگر داریم، شک به وجود محرمات که در مورد اول با شبهه بعدی بود که منحل می شود عرض کردیم. اما در جایی که ما یقین داریم باز به وجود محرمات دیگر که علم اجمالی در این فرض منحل نمی شود، این خودش دو حالت داره. یا نسبت به گونه است که شبه شبه محصوره است، مسلما تنجز دارد و اجتناب از همه موارد لازمه اگر اخباری همچنین ادعایی دارد، الادعا علی المدعی. اما اگر محضر شما عرض بکنم که میزان معلومه بالاجمال در نهایت کار اونقدر کم است که نسبت به اطراف شبه 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 غیر محصور محسوب میشه، این علم اجمالی است اما تنجز نداره. المساله الثانيه الشبهه الحكميه التحريميه لاجمال النص. خب تمام اون چه که در این ایام نسبتا ایام طولانی عرض کردیم حدود 10 12 صفحه از مباحث ایشون رو پیرامون چی بود؟ شبهه حکمیه تحریمیه، اونم شبهه حکمیه تحریمیه لفقدان النص. حالا ایشون مورد دوم از چهار مورد شبهه حکمیه تحریمیه رو می‌فرمایند، شبهه تحریمیه رو می‌فرمایند که شبهه حکمیه باشد لاجمال النص. لاجمال النص مثالی که ایشون مطرح می‌فرمایند اینه، همان مثالی که قبلا عرض می‌کردیم، البته توجه نداشتیم ایشون مثال اینجا زده که بعدش هم به بعضی از دوستان منتقل کردیم، روشن شد ایشون همون مطلبی رو که عرض کردیم مد نظر شریفشون هست. مثلا اگر مولا بفرماید الغناء حرام، الغناء حرام، بعد ما شک کنیم چه غناء چیه؟ آیا مطلق ترجیعه یا نه ترجیعه به همراه طرب؟ آیا مطلق آواز خواندن، چهچه زدن، صدا را در گلو پیچاندن یا نه اگر صدا در گلو بپیچد و این طرب آور باشه؟ خب این شبه چه شبه است؟ حکمیت و موضوعیت. شک ما در موضوع حکم مولاست، اما شبه شبه حکمیت که توضیحات چه قبلن دادیم. خب در اینجا اگر صوت مرجع مطرب باشد قطعا حرام، چون قدر متیقنش که حکم برش بار می شود. اما در فرض این که صوت ترجیع داشته باشه اما طرب
نداشته باشه. ما شک داریم در اینجا، شکمون هم شک چیه؟ بدلیست، شک بدلیست. علت شک ما چیه؟ علی اجمال نسته، نسته که مولا داده است به خاطر اجمال موضوعش مجمل شده. خب این میشه شبهه حکمیه تحریمیه لفقه اجماله؟ نه ایشون فهمان هر بحثی که ما تو مباحث قبل مطرح کردیم اینجا میاد. حالا چون ما نص نداشته باشیم که داشته باشیم مجمل باشه، همه ادله ما قبل در اینجا هم محضر شما عرض بکنم جاری میشود. اذا تردد الغناء المحرم بین کونهی مطلق بین کونهی مطلق ترجیح او ترجیح مطرب فیکون ترجیح المطرب قطعی الحرمه. اگر مرجع باشد مطربم، مطربم باشد مسلما حرامه. اما وقت ترجیح بلا طرب مشکوک الحکم، ترجیحی که طرب نداشته باشی مشکوک الحکم، فیکون مجرد براحت. و مثله النهی المجرد عن القرینه. این مثال دیگه میزنه که نهی مولا صادر کرده، ما قرینه نداریم که آیا حرمت مرادش یا کراهت مرادش. حتی فرض بر این باشد که صیغه نهی مشترک بین کیه؟ حرام و کراهت. یا مثلا صیغه امر که تو اون شبهه وجوبه میاد مشترک باشد بین وجوب و استحباب. ما استظهار رو قائل نباشیم برای این که آیا ظهور در حرمت دارد یا ظهور در استحباب دارد یا کراهت داره. خب در اینجا ما محتاج به قرینه ایم و الا امر میشود به حساب مطلب مولا حکم جامع رو پیدا میکنه. این مبغوض مولاست، اما مبغوض به نحو حرمت یا مبغوض به نحو کراهت دلیلی نداریم. حتی عرض کردم طبق این مبنایی که ما صیغه نهی را مشترک بدانیم بین حرمت و کراهت به گونه ای که در یکی از دو طرف ظهوری پیدا نکند. مثلا میگیم فرار اذا قلنا به اشتراکی بین حرمت و کراهت و حکم فی هذه المساله حکم ما ذکرنا فی مساله الاولى. خب در این مسئله مثلا مسئله اول است من البراءه عن الحرمه و الادله المذكوره من الطرفين جاريه في المقام اشكالا وجوابا. اخباری ها میگن احتیاط، اصولی ها میگن براءت. ادله هر کدام هم همون ادله که در اونجا اومد، همون آیات، همون روایات معمولا در اینجا هم محل استناد قرار گرفته اند. بله که شبهه وجودی است دیگه، ما الان فعلا شبهه تحریمیه داریم. المسألة الثالثة الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض نصين. پنجزه رو دیگه دوستان تخفیف میدیم بهشون. و السلام علیکم. من دندانم اذیت میکنم، الله تخفیف نمیدیم دوستان.